با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 27، مصلوب شدن. در متی فصل 27 آیه 33 می‌خوانیم: وقتی به محلی به نام جرجتا به معنی جمجمه سر رسیدند، این مکان می‌تواند مشخص شود. من به آن محل رفتم و در اطراف آن گردش کردم. پس از سال‌هایی که تغییرات زیادی در شهر اورشلیم شده است، مشکل می باشد که محل دقیق را پیدا کرد، اما نقشه برداری از شهر و تحقیقات در این زمینه به طور حتم نشان می دهد که تشریح کتاب مقدس صحت دارد. این مکان شبیه جمجمه سر است. در متی فصل 27 آیه 34 می خوانیم: سربازان به او شرابی مخلوط به مواد مخدر دادند تا درد را احساس نکند، اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. این آیه به انجام رسیدن مزمور فصل 69 آیه 21 می باشد. در آنجا می گوید: به جای خوراک به من زهر دادند و به جای آب سرکه نوشانیدند. در متی فصل 27 آیه 35 می خوانیم: سربازان پس از مصلوب کردن او بر سر تقسیم لباسهایش قرعه انداختند. این نبوت از مزمور 22 می باشد که تصویری را از مرگ روی صلیب را نمایان می کند. در مزمور 22 آیه 18 می خوانیم: لباس مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردای من قرعه انداختند. متی فصل 27 آیه 36 می گوید: سپس همانجا در اطراف صلیب به تماشای جان دادن او نشستند. به عقیده من در اینجاست که ما می‌بینیم بشریت به پست‌ترین عمق خود رسید. لازم نیست به محله‌های پست و فاحشه‌خانه‌ها یا به زندان‌ها بروید تا انسان را در پست‌ترین جایگاه شخصیتیش ببینید. در اینجا می‌توانید او را ببینید. در کلام خدا می‌خوانیم: سپس همانجا در اطراف صلیب به تماشای جان دادن او نشستند. ایمان دارم که در بین این جمعیت شمعون ترتوسی نیز بود، همان پولس که بعداً در نامش به تیموتائوس خودش را بدترین گناهکاران می‌نامد. در این مورد در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15 نوشته شده است: فکر می‌کنم که او خود را چنین نامید زیرا سردسته گناهکاران بود. در متی فصل 27 آیه 37 الی 40 می‌خوانیم: این نوشته را نیز بالای سر او بر صلیب نصب کردند. این است عیسی پادشاه یهود. همان صبح دو دوز را نیز در دو طرف او دار زدند. هر کس از آنجا رد می شد، سرش را تکان می داد و با ریشخم می گفت: تو که می خواستی خانه خدا را خراب کنی و در عرض سه روز باز بسازی، اگر واقعا فرزند خدایی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. اگر تو پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا. دقت کنید که آنان با کلمه شک آمیز شروع کردند. اگر تو پسر خدا هستی، چقدر کم آگاهی داشتند. از آنجایی که او پسر خدا است، او از صلیب پایین نخواهد آمد. او مجبور نیست چیزی را در اینجا ثابت کند. اکنون در حال مرگ برای گناهان جهان می باشد. در متی فصل 27 آیه 41 می خوانیم: کاهنان اعظم و سران قوم نیز او را مسخره کرده می گفتند. ممکن است فکر می کردید که پس از اینکه آن نقشه توطئه آمیز این سگ‌های شکاری برای به صلیب کشیدن او موفق شد، آنان بایستی به خانه های خود می رفتند و می گذاشتند که او در آرامش بمیرد. اما ایشان چنین نکردند. آنها آنجا ماندند و او را سرزنش کرده به او طعنه می زدند، در حالی که او هنوز زنده و نزدیک به مرگ بود. در متی فصل 27 آیه 42 می خوانیم: دیگران را نجات می داد ولی نمی تواند خود را نجات دهد. تو که ادعا می کردی پادشاه یهود هستی، چرا از صلیب پایین نمی آیی تا به تو ایمان آوریم؟ این گفته بر پایه حقیقت است. دیگران را نجات داد اما خودش را نمیتواند نجات دهد. اگر او میباید شما و من را نجات دهد، مجبور بود که روی آن صلیب بمیرد. اگر او از صلیب پایین آمده بود، شما و من به خاطر گناهانمان میبایستی مجازات میشدیم. ما لیاقت آن را داریم و حق ماست. ما گناهکاران محکوم به جهنم هستیم. مسیح جای ما را در آنجا گرفت. او به جانشینی ما مجازات مرگ را بر خود گرفت. به همان اطمینان و یقینی که او به جای باراباس به مرگ محکوم شد، به جای شما و من نیز محکومیت مرگ را بر خود گرفت. چرا از صلیب پایین نمی آیی تا به تو ایمان آوریم؟ آیا به او ایمان می آوردند؟ من که چنین فکر نمی کنم. در متی فصل 27 آیه 43 می خوانیم: تو که می گفتی به خدا توکل داری و فرزند او هستی، پس چرا خدا نجاتت نمی دهد؟ می توانید ببینید که جمعیت درک کرد که عیسی ادعای خدایی کرده بود. متی فصل 27 آیه 44 می گوید: حتی آن دو دوست هم به او دشنام می دادند. متی توجه ما را به این نکته جلب می کند که دزدانی هم بودند که در کنار او به صلیب کشیده شده بودند و این مطلب که آنان همراه با حاکمان مذهبی او را سرزنش می کردند. متی توجه ما را به این واقعیت جلب نمی کند که در نهایت یکی از دزدان در آنجا به عیسی ایمان آورد. ملکوت و پادشاهی که در انجیل متی معرفی می شود روی این زمین خواهد بود و آن دوزی که توبه کرد با مسیح در آن روز به بهشت آسمانی رفت. در متی فصل 27 آیه 45 می خوانیم: آن روز از ظهر تا 3 بعد از ظهر تمام دنیا تاریک شد. خداوند ما را در سومین ساعت روز بر صلیب کشیدند که با تقسیم بندی امروزی زمان می بایست ساعت 9 صبح بوده باشد. تا 12 ظهر آنان هر کاری را که می توانستند با پسر خدا انجام دادند. سپس در ساعت ظهر تاریکی همه جا را فرا گرفت و صلیب آن قربانگاهی شد که بر آن بره خدا تقسیم شد که گناه جهانیان را برداشت. در متی فصل 27 آیه 46 می خوانیم: نزدیک به ساعت 3 عیسی فریاد زده گفت: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته ای؟ ما جواب سؤالی را که در مزمور 22 مطرح شد را پیدا می کنیم. در مزمور فصل 22 آیه 1 الی 3 که با این کلمات شروع می شود می خوانیم: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا دور ایستاده ای و ناله ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی شتابی؟ سپس در آیه 3 مزمور 22 پاسخ را می خوانیم: تو پاک و مقدس هستی. وقتی گناه من بر عیسی گذاشته می شود، خدا بایستی دور شود. خدا پاک و قدوس و دور از گناه است. نجات دهنده ما بایستی اعدام شده و می مرد اگر او این قصد را داشت که گناه من و شما را بر خود گرفته و هم کند. متی فصل 27 آیه 47 الی 48 ادامه می دهد: بعضی که آنجا ایستاده بودند تصور کردند که الیاس نبی را صدا می زند. یکی از آنها دوید و ظرفی از شراب ترش را به سر یک چوب گذاشت و نزدیک دهان او برد تا بنوشد. چرا؟ برای اینکه نبوت و پیشگویی را به انجام رساند. در مزمور 69 آیه 23 خواندیم: به جای خوراک به من زهر دادند و به جای آب سرکه نوشاندند. در متی فصل 27 آیه 49 الی 50 می‌خوانیم: ولی دیگران گفتند کاری نداشته باش، بگذار ببینیم آیا الیاس می‌آید او را نجات دهد یا نه. آنگاه عیسی ناله دیگر برآورد و جان سپرد. دقت کنید که او چگونه مرد. او روح خود را تسلیم کرد، یعنی او روح خود را روانه کرد، آزاد کرد. به عنوان یک کشیش و خدمتی که دارم، اغلب شنیدم که از یک فرد در هنگام مرگ چه صدایی بیرون می آید و نفسهای بریده بریدهی که شنیده می شود تا به آخرین نفس که به سختی بیرون می آید. شاهد تلاش‌های آخر یک فرد برای زنده ماندن بودم. اما مرگ خداوند ما به این طریق نبود. او روح خود را روانه ساخت. او با رضایت و با خواست خود رفت. وقایع مربوط به مرگش. در هنگام مرگ عیسی مسیح چندین موضوع خیلی قابل توجه به وقوع پیوست. یکی از آنها یک زمین لرزه بود. دیگری پاره شدن پرده معبد که مقدس‌ترین جایگاه معبد را از بقیه قسمت‌ها در معبد جدا می‌کرد و به آن پرده قدس الاقداس می‌گفتند. این پرده از میان به دو پاره شد. در متا فصل 27 آیه 51 می‌خوانیم: در آن لحظه ناگهان پرده خانه خدا که در مقابل مقدس‌ترین جایگاه قرار داشت از سر تا پا دو پاره شد و چنان زمین لرزه‌ای رخ داد که سنگ‌ها شکافت. دقت کنید که پرده دریده شد، نه از پایین به سمت بالا، بلکه از بالا به پایین پاره شد. این کار توسط خدا انجام گرفت و نه توسط انسان. پرده به طور سمبولیک بدن عیسی را نمایندگی می‌کند. وقتی بدن عیسی بر بالای صلیب رفت، وقتی او قیمت مجازات برای گناه شما و گناه مرا توسط بدن خودش پرداخت کرد، آنگاه راه برای رفتن به حضور خدا باز شد. بنابراین شما و من مجبور نیستیم دیگر به نزد یک کاهن یا کشیش یا واعظ برویم برای اینکه از طریق او به حضور خدا وارد شویم. ما می توانیم به طور مستقیم به حضور تخت خدا برویم از طریق مسیح و در ایمان به او. اجازه دهید این نکته را تأکید کنم که تنها راه برای رفتن به نزد پدر از طریق پسر او می باشد. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 الی 6 می خوانیم که خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. در متا فصل 27 آیه 52 الی 53 می‌خوانیم و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین خدا که مرده بودند زنده شدند و بعد از زنده شدن عیسی از قبرستان به اورشلیم رفتند و بسیاری ایشان را دیدند. این واقعی است که فقط در انجیل متا به آن اشاره شده است. آرزو داشتم که بیشتر در این مورد به ما گفته می شد. من فقط می توانم بگویم که ایمان دارم این اتفاق همانطوری که متا می گوید اتفاق افتاده است و آن کسانی که برخواستند جزئی از آن جمع عظیمی بودند که به آسمان رفتند. وقتی مسیح در زمان صعود خود به آسمان اسیران را اسیر و شیفته خود ساخت، همانطوری که در افسوسیان فصل 4 آیه 8 الی 10 نیز به آن اشاره شده است. زمین لرزه‌ای که در آیه 51 عنوان شده یک زمین لرزه اتفاقی و تصادفی نبوده است، بلکه زمین لرزه‌ای است که با نقشه خدا ارتباط دارد، زیرا قبرها به وسیله آن باز شدند و بسیاری از مقدسین خدا که مرده بودند زنده شدند، افرادی که معین شده بودند و بسیاری ایشان را دیدند. شاهدین بسیاری بودند که این افراد معین را دیدند، زیرا بر طبق انجیل متا و بعد از زنده شدن عیسی از قبرستان به اورشلیم رفتند و بسیاری ایشان را دیدند. در متا فصل 27 آیه 54 می‌خوانیم: سربازانی که در پای صلیب عیسی بودند با فرمانده خود از این زمین لرزه و رویدادها وحشت کردند و گفتند حتما این مرد فرزند خدا بود. در انجیل مرقس فصل 15 آیه 39 به این صورت نوشته شده است: وقتی افسر رومی در پای صلیب دید که عیسی چگونه جان سپرد، گفت واقعا این مرد فرزند خدا بود. ظاهرا این افسر رومی که در واقع مأمور اجرای اعدام بر صلیب بود، در نزدیکی صلیب عیسی مسیح ایستاده بود. وقتی او شاهد تعدادی از وقایع معجزه آسا در طی این زمان بود و هنگامی که دید چگونه خداوند عیسی روح خود را روانه ساخت و مرگ او را دید، این واقعیت برای او اثبات و تأیید شد که این شخص یعنی عیسی پسر خدا بود. من معتقدم که این افسر رومی نجات یافته است. شاید او اطلاعات زیادی نداشت. او هرگز کتاب‌های الهیاتی نویسندگان معروف را نخوانده است و در مورد کتب مرجع اعتقاد مسیحی یا کتاب‌های نوشته من اطلاعی ندارد، اما او به اندازه کافی می‌دانست که تصمیم خود را در نزدیکی صلیب مسیح بگیرد و همین تمام آن چیزی است که خدا از هر گناهکاری می‌خواهد و انتظار دارد. در متی فصل 27 آیه 55 الی 56 می‌خوانیم: عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می‌کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر واقعه بودند. در بین ایشان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر یعقوب و یوحنا پسران زبدی دیده می شدند. عیسی در مقبره یوسف دفن می شود. متی فصل 27 آیه 57 می گوید: هنگام غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامعه و یکی از پیروان عیسی بود، ما نمیدانیم که آیا او تا زمان این واقعه جزو شاگردان بود یا نه. نکته جالب توجه این است که میبینیم آن اتفاق که باعث شد رسولان پراکنده شوند، به نظر میرسد سبب شد زمینه ای را فراهم کند که دیگر افرادی که به عنوان شاگردان ناشناس یا شاگردان در نهان عیسی تا آن زمان نامیده میشدند، آشکار و نمایان شوند. یوسف رامعی قدم به جلو گذاشت و ایمان خود را اعلام کرد. در متی فصل 27 آیه 58 می‌خوانیم: به حضور پیلاتوس رفت و از او جسد عیسی را خواست. پیلاتوس دستور داد جسد را در اختیار او قرار دهند. یوسف به عنوان یکی از شاگردان عیسی به نزد پیلاتوس رفت. در متی فصل 27 آیه 59 می‌خوانیم: یوسف جسد را گرفت و در کتانی پیچید. یوحنا به ما می‌گوید که نقیدیموس با یوسف همکاری کرد تا بدن عیسی را برای دفن آماده کند. در این رابطه در انجیل یوحنا فصل 19 آیه 39 الی 40 می‌خوانیم: نقیدیموس هم که یک شب نزد عیسی آمده بود، 30 کیلو مواد خوشبو از مر و چوب عود درست شده بود برای مراسم تطهین آورد. ایشان با هم مطابق رسم یهود جسد عیسی را در پارچه کتانی که با مواد خوشبو معطر شده بود پیچیدند. این دو مرد که ظاهرا در پشت صحنه بودند، اکنون بیرون میآیند و به طور آشکار به عنوان شاگردان عیسی نمایان میشوند. جالب است دقت کنید که فقط دستهای محبت آمیز جسم عیسی را پس از مرگ لمس کردند. در متی فصل 27 آیه 60 الی 61 میخوانیم: و در مقبره‌ای که به تازگی برای خود از سنگ تراشیده بود جای داد، سپس سنگی بزرگ در مقابل قبر قرار داده و رفتند. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر هر دو آنجا بودند و نگاه می‌کردند. به این واقعه زیبا و جالب در ارتباط با مرگ عیسی دقت کنید. چندین زن وفادار بودند و کنار صلیب ماندند. آنان در زمانی که رسولان فرار کردند وفادار بودند. در نزدیکی تپه‌ای که به عنوان تپه جلجتا معروف است، مقبره‌ای وجود دارد که به عنوان مقبره‌ای که عیسی در آن دفن شده بود مشخص شده است. به عنوان مقبره باغ نامیده می شود. ما راهی نداریم برای اینکه بدانیم که آیا این مقبره همان مقبره عیسی است. صادقانه بگویم، من شک‌های خودم را دارم. مقبره ها و آرامگاه های زیادی در آن منطقه وجود دارند و می تواند هر یک از آنها باشد. من مطمئن هستم که مقبره او در این منطقه می باشد و انتخاب مقبره باغ به خوبی انتخاب هر مقبره دیگر است. اما معین کردن محل دقیق جلجتا و مقبره عیسی و از آن یک زیارتگاه مقدس و روحانی ساختن قصد مسیح نیست. من زنی را دیدم که به درون مقبره عیسی رفت و زانو زده و سجده کرد و محلی که جسد را گذاشته بودند بوسید. این کار هیچ ارزشی ندارد. آنچه خداوند ما از ما می‌خواهد این است که به خبر خوش یا انجیل ایمان آوریم، یعنی به این که او برای گناهان ما مرد، دفن شد و دوباره از مرگ برخاست و سپس این خبر خوش را به تمام جهان برسانیم. مقبره مهرموم شد و نگهبانانی از آن محافظت کردند. در متی فصل 27 آیه 62 الی 66 می‌خوانیم: صبح روز بعد که شنبه بود، کاهن اعظم و فریسیان نزد پیلاتوس رفتند و گفتند قربان، به یاد دارید که آن فریبکار وقتی زنده بود یک بار گفت من پس از 3 روز زنده می شوم. پس خواهش می کنیم دستور فرمایید قبر را تا 3 روز زیر نظر داشته باشند تا شاگردانش نتوانند بیایند و جسد او را بدوزند و ادعا کنند که او زنده شده است. اگر موفق به این کار شدند وضع بدتر از اول می شود. پیلاتوس گفت چرا از محافظین خانه خدا استفاده نمی کنید؟ آنان خوب می توانند از قبر محافظت کنند. پس رفتند و سنگ در قبر را مهر کردند و نگهبانان گماشتند تا کسی به قبر نزدیک نشود. این غیرت و تعصب دشمن در واقع تأییدی است بر قیام و رستاخیز عیسی مسیح. اگر آنان به راه خود رفته بودند و مقبره را همانطور بی محافظت گذاشته بودند، توضیحات و گفته های بعدی آنها که چرا قبر خالی بود و این اتهام که شاگردان جسد را از آنجا برداشتند می توانست بیشتر امکان پذیر و قابل پذیرش باشد. اما دوست من، وقتی شما با یک مقبره روبرو هستید که مرموم شده و تعدادی نگهبان رومی در اطراف آن در حال مراقبت و نگهبانی می باشند، ادعای آنها که رسولان آمده و جسد عیسی را دزدیدند به نظر احمقانه و بی‌معنی می‌رسد. دشمنان عیسی زحمت زیادی کشیدند که مقبره را محفوظ نگه دارند و این واقعیت یک اثبات و تأیید عجیب و جالب از رستاخیز و قیام عیسی مسیح را فراهم می‌کند. نکته جالب دیگر این است که وقتی خداوند ما به شاگردانش گفت در روز سوم برخواهد خواست، آنان به افراد زیادی در این مورد گفته بودند و حاکمین مذهبی نیز درباره آن شنیده بودند. در اولین فرصتی که آنها توانستند به حضور پیلاتوس بروند، به او گفتند عیسی گفته بود که پس از 3 روز از مرگ زنده خواهد شد و ما می‌خواهیم مطمئن شویم که جسد او در قبر خواهد ماند. البته آنان ایمان نداشتند که او زنده خواهد شد و رسولان نیز باور نداشتند که او زنده از آن مقبره بیرون خواهد آمد.